أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على من آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حكم وطء المعتدة بالشبهة والزنا و بالتزوج بالزنا بالمزنية بها قبل استبراء رحمها. تعرض سيد الإمام للفرعين الأولين وأفتى بعدم ترتب الحرمة الأبدية على الوطء بالمرأة المعتدة بالشبهة وعلى الزنا بها. ولكن الفعل الثالث يكون مناسبا للمقام وله أهمية بلحاظ ابتلاء وعدم تنقيه هذا الفعل بالخصوص في كلمات الفقهاء. أما فتوى السيد الماتن و عدم حرمة الأبدية، عدم ترتب الحرمة الأبدية على الوطء بالشبهة، قلنا لعل وجهه في نظره هو أن النصوص المدلة على ترتب الحرمة الأبدية على التزوج المعتدة منصرفة عن الوطء بالشبهة وبالزنا، بلحاظ أن التزوج غير الزنا والتزوج غير الوطء بالشبهة. لا يخطر بالبال غير هذا الوجه في فتواه بذلك. ولما كان هذه الأحكام توقيفية ولا سيما في الفروج لا تثبت بمجرد احتمال الخلاف في النصوص، ولا أقل احتمال كون مراد من التزوج للمعتدة غير الزنا وغير الوطء بالشبهة يكفي في سقوط هذه النصوص عن الدليلية لإثبات ترتب الحرمة الأبدية على الزنا والوطء بالشبهة. هذا غاية ما يمكن أن يقال لتوجيه فتوى، ولكن هذا التوجيه غير وجيه قلنا، وذلك لأن التزوج مع الدخول عن جهلين فرد بهذه النصوص ورتب عليه الحرمة الأبدية بالصراحة، والتزوج مع الدخول عن جهل ليس إلا الوطء بالشبهة. وأما الزنا فأيضا لا يصح ما أفتاه بذلك، وذلك لأن التزوج مع الدخول عن علمين بالمعتدة قبل انقضاء عدتها يكون في حكم الزنا، لأنه ليس من قبيل الوطء بالشبهة لعدم فرض الجهل فيه، وليس من قبيل التزوج المشروع، ليس من قبيل التزوج المشروع. لذلك لأن الفرد كون التزوج بالمعتدة قبل انقضاء عدتها حرام فلا يكون من التزوج المشروع. وأيضا دل الصحيح النص الصحيح هو سيئة حمران على ترتب حد الزنا في هذه السورة. هل يمكن القول بترتب حد الزنا على غير الزنا؟ ترتب حد الزنا دليل قطعي على أن هذا التزوج عن علم بالمعتدة، يعني الدخول بالمعتدة عن علم بالحكم الموضوع يكون في حكم الزنا. ولذا صرح الإمام في هذه الصحيحة بترتب حد الزنا على ذلك. فلذا لا يمكن مساعدة سيد الباطن في هذا الفتوى. ثم يقول الكلام في فرع آخر، وذلك حكم زنا أو التزوج بالمزنية بها قبل انقضاء أو قبل استبراء رحمه. هذا الفرع له أهمية من هذه الجهة، يعني لم ينقه في كلمات الفقهاء. مقتضى التحقيق في ذلك بعد اللتي والتي الاحتياط استهبابا للتجنب عن المرأة التي عن المرأة الزانية في فرد المسألة، يعني على الأبد على نحو الاحتياط الاستهبابي. تفسير کلام این است که در اون دو فرعی که امام مطرح فرمودن که تصریح دارن که ترتب حرمت ابدیه نمیشد بر وطی به شبهه، وطی مرعی معتده یعنی زنی که در حال عده هست رو وطی بکنند به شبهه قبل از انقضاء عدتش هست، قبل از انقضاء عده او را وطی به شبهه بکنن. در اینجا و همچنین در صورتی که با مرء معتده قبل انقضاء عده او زنا بکنن، هر دو جایشون فرمودن که مترتب نیست، این حرمت ابدی مترتب نیست. عرض میکنیم که موافقت با این مشکل، چون دلیل برخلاف این نظر هست، برخلاف این فتوا هست، به خاطر اینکه در این نصوص فرض شده چی آقا؟ تزوج بالمعتده قبل انقضاء عدتها عن جهله. خب از شما اگر سوال بکنن، از فقیه سوال بکنن، از هر کسی که این فتوا و نصوص در مقام که تزوج ازدواج با معتده قبل از انقضا این حرامه یا جایزه، خب شک نیست که حرام. ان جهلن که شد تزوج، ان جهلن تزوج حرام، ان جهلن و دخول حرام ان جهلن بله و بالموضوع این داخل در چه عنوانی میشه؟ وقتی به شبه دیگه، خب در این نصوص تصریح شد همین فرض و حضرت فرمود که ان جهلن هم باشد اما دخول انجام بشد این حرمت ابدی برای چی میشه آقا؟ مترتب میشه. پس این روشن هست، جای تردید نیست. همچنین در بسیاری از این نصوص فرض شده که اگر این تزوج و دخول عن علم باشد، این خب حرمت ابدی دارد. این متیقن از نصوصه، یعنی متیقن از مدلول نصوص مقام که همه این نصوص بالاتفاق دلالت دارند بر این مطلب که هیچ یک از این نصوص مقام مخالفت با این مدلول ندارد. این صورته که چیه؟ که تزوج و دخول عن علم بالحکم والموضوع معن قبل انقضاء عده صورت بگیره. خب این اسمش چیه؟ زناست. بخاطر این که وقتی به شبه که نیست جهت فرض نشده، نکاح مشروع هم که نیست، دخول فی حال الحیض هم که نیست، اسمش چی میذاریم ما؟ زنا دیگه. وطی به حرام عن علمن، این اسمش همون زناست. بر این عرض کردیم که نص صحیح اصلا تصریح کرده به این زناست، چون حضرت فرمود در این فرض حد داره، حد زنا داره. البته اگر محسن باشد حد رجم دارد. خب این که فرمود حد زنا دارد، این خب دیگه میشه که یک مواقعی دخولی وقتی صورت بگیرد که شارع مقدس بفرماد این حد زنا دارد ولی اسمشو زنا نباشه، میشه؟ این امکان نداره اصلا، چون این چیزی که نمیشه که. لذا اینجا خود این نصوص هم علل قاعده که عرض کردم تقریب اول بود و هم به نسل خاص که تقریب دوم بود، دو تا وجه هست. اینا رو تفکیک بکنید در مقام بیان و نوشته، این اثبات میشد که به این نصوص ثابت میشد که زنا بالمعتده قبل انقضاء عدتها موجب حرمت چی از آقا؟ ابدیه. خب این گاهی آدم حواسش نیست، فرق نداره فقیه هم باشه هر کس هم باشه، فقط معصوم از خطا مسئولانه. گاهی حواس آدم نیست، به یک جهتی متمرکز میشد، توجه ندارد به بعضی از نصوص. خب این روشنه. اما اینجا یک فرعی رو مطرح کردیم و اون فرع خیلی هم مهمه، اهمیتش شاید بیش از هر دو این دو باشه، به خاطر اینکه گاهی تزوج میشد، تزوج یعنی رسم ازدواج تمام شرایط صحت و مشروعیت ازدواج رو داره، اما اون زنی که باش ازدواج میکنه طرف زانیه هست، مزنیه باها هست. خب بین مؤمنین اشخاص زیاد اتفاق میفته، شرم که اجازه داده این ازدواج رو، لکن گاهی خب اون زن خبر نمیده که مثلا کی بود وقت زناش، ولو فی الجمله معلوم باشه، اما وقتش رو ممکنه که شخص زوج ندونه. بعد از اینکه ازدواج انجام شد و دخول شد، متوجه میشن که این هنوز رحمش استبرا نشده بود، عدش نگذشته بود. خب آیا در این فرد حرمت ابدی مترتب میشه؟ این دار مدار این است که بگیم که مزنیه بها زانیه عده برش واجب هست. اگر گفتیم که عده برش واجب هست، خب میشه مرئه معتده، نمیشه؟ مرئه معتده میشه دیگه، عده برش واجبه که از عدهش منقضی نشده میشه مرئه معتده دیگه. خب این نصوص ما که داشتیم میخوندیم بحث بود، مدلولش چی بود؟ این بود که دخول به معتده این موجب حرمت ابدی است مطلقا، حتی ان جهله هم باشه. اون وقتش علل قاعده این میشد که حرمت ابدی. ولی اگر بگیم نه، این مزنی بها عده نداره، کما اینکه امام در مسائل عده درس کردیم گفتن، مشهورم بر اینه، طبعاً مشهورشون فتوا رو داده که عده نداره، خب این دیگه صالح به انتفاع موضوع است، عده برش واجب نیست تا اینکه معتده بوده باشد، فلذا حرمت ابدی هم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. ما اجمالش رو به شما عرض میکنیم. اجمال قضیه این است که از نظر ما این عده داره، ثابت. یک. دو، ازدواج با او هم قبل از استبراه عده جایز نیست. و اما آیا موجب حرمت ابدی میشد یا نه رو تأمل داریم، بلکه میگیم که نمیشد فتوا داد. مستحب آیت ما یمکن این است که احتیاط بکنیم، احتیاط باید بکنیم از اینکه با او وقتی که اگر قبل انقضای عده وعد شد، دخول شد، احتیاطاً باید اجتناب کرد از او الالعبد، تفرقه بشه احتیاطاً. اما احتیاط رو آخرش به استبابی رسیدیم. حالا اینا همه دلیل داره. اما اینکه مزنی بها عده برش واجب هست و نکاح با او جایز نیست، این به خاطر دو طایف نصوصه. حالا کلام البته قبل از اینکه دو طایف رو بخونیم خوبه، به اینکه مرحوم صاحب حدایق رو که عبارتش رو خوندیم که ایشون داشت که مشهور این هست که عده نداره مزنی بها، اما علامه در تحریر، شهید در مسالک و محدث بهرانی خود ایشون و صاحب وسائل اینا عده ای قائل شدن به ثبوت عده. ایشون گفت که البته این قول نادر هست در مقابل مشهور واقع میشه، اما از نظر ما عده ثابته. چرا؟ به خاطر اخبار. اخباری که ایشون استدلال کرد، یکی صحیحه اسحاق ابن جریر بود به طریق شیخ طوسی نه به طریق کلینی، یکی هم روایت علی ابن شعبه در تحف العقول هست، اون دلالتش تامه، میخونیم اینا رو. صاحب جواهر حرف صاحب حدایق رو مطرح کرد، همون چی که الان ما از صاحب حدایق نقل کردیم، صاحب جواهر اینا همه رو نقل کرد، لکن خود ایشون به صاحب حدایق سه تا اشکال کرد. ما تا اشکالات صاحب جواهر رو خوب حفظ و نتونیم جواب بدیم، طبعا اینجا نمیتونیم عبور بکنیم، اصلا از این نقطه نمیتونیم عبور بکنیم. برای اینکه کسی که اگه نتونه اشکالات صاحب جواهر جواب بده دیگه کار تمام دیگه، چون ایشون صاحب حدایق استدلال به اخبار کرده، صاحب جواهر هم سه تا اشکال برایشون کرده، باید بفهمیم که اشکالات صاحب جواهر چی هست، جواب بدیم یا تسلیم بشیم. اگر قبول کردیم تمام شد، این اخبار دیگه دلالتش تام نمیشه. اشکالی که صاحب جواهر کرده سه اشکال هست. اشکال اولش این است که این خبری که شما آوردید، استدلال کردید یا صاحبان حدائق، دو خبر هست. خبر اول که استدلال کردید ای یک مطلبی رو دلالت میکند که اون اینه، دلالت دارد بر وجوب عده در جایی که برای زنی که در موردی که اجماع بر عدم ثبوت عده هست. خب نمیتونیم به این نص استدلال بکنیم. بعضی از این خبرها داره، این خبر اول نه، بعضی از خبرها عبارتش اینه: لکن فیه اولا ان بعض الادله المذبوره، حالا بعض الادله گفته، ما تعبیر بعض خبر کردیم، بعض الادله داره، تقتضی وجوب العده فی غیر محل الفرد الذي لا عده فيها اجماعا. حالا این بعض الادله چی هست مقصودش؟ اگر روایت باشه، این روایتی که صاحب حدایق استدلال کرده، هیچ چنین دلالتش ایشون میگه نداره. ما هر دو تا رو میخونیم، باز دوباره میخونیم، یکی رو خوندیم دوباره میخونیم، دیگری هم میخونیم که دلالت بکنه بر ثبوت عده در جایی که به اجماع عده ثابت نباشه. توجه فرمودید؟ اخبار که اینه. اگر مقصودشون این است که هر جا دخول بشد عده ثابت هست، اون مطلقات اون که اصلا صاحب حدایق اشاره نکرده به اون، این نص خاص روشون استدلال کرده، اونم که چنین دارتی کشو میگه نداره. و اگر ادله مقصودش عبارت باشه از به اصطلاح اختلاط انساب، مثلا که به خاطر این هست که اینجا عده ثابت هست به خاطر اختلاط انساب، خب ما باید بگیم که این دلیل اختلاط انساب اقتضا میکنه ثبوت عده رو در جایی که به اصطلاح اجماع بر عدم ثبوت عده هست. خب اون کجاست اونجا که اختلاط انساب اقتضا بکند؟ اختلاط انساب خب همین در مورد زانیه هست دیگه، که دارد که به خاطر اختلاط انساب عده برش لازم هست. خب جواب داده ایشون صاحب جواهر، ما این جوابش قبول داریم، جواب داد که این اختلاط انساب نمیشه، چون که اون نص مفتابه اندل اصحاب که الولدل الفراش ولی الاهر الحجر، این علایالن ولد منتسب به صاحب فراش میشد و به زانی نیست، اختلاط انساب نمیشد، حالا چه عده بگیرد چه عده نگیرد، لذا نمیتونیم ما وجوب عده رو مستند بکنیم اختلاط انساب، چون اختلاط انساب علایالن منتفع به نفس، این جوابشون قبول داریم. اما اینکه این دلیل بشد برای اینکه در جای اثبات عده میکند که اجماعا عده نیست، نه چون چیزی دلیل نیست، دلالتی ندارد مثلا. و علایالن یا مثلا دلیل دیگر در اینجا برای عده گفتن حرمت ماء، گفتن که ماء زانی حرمت نداره، بله رضا حرمت که نداره خب نمیشه استبرا بگیم، حرمت نداره استبرا برای این است که چون ماء حرمت دارد مخلوط نشد با این ماء زوج دوم، وقتی که ماءی که حرمت نداشته باشه احترام نداشته باشد دیگه وجه نداره که استبرا بکنه رحمش رو، اون استدلال کردن نشونم خب برای وجوب عده فرضن، توجه فرمودید. خب در هر حال اینم اثبات نمی کند. خب اثبات می کند چی؟ ثبوت عده رو، وجوب عده رو در جایی که اجماعا عده ثابت نیست. مثلا البته چرا این دلیل ممکنه که مقداری اقتضا بکند، ولی مقصود مستدل این نیست. مثلا در عده رجعیه، مثلا که زن که شوهر طلاق داده عده رجعیه، بعد از قبل از عده بخواد رجوع بکنه، وقت بکنه با همسرش، اینجا اگر این باشد که چون هر مایی که حرمت دارد باید عده ثابت باشد، خب این زوج که قبلا وقت کرد مگه مایش حرمت نداشت؟ داشت نداشت؟ آیا اینجا عده ثابت هست؟ واجبه؟ به اجماع عده ثابت نیست. اگر این دلیلش قبول میکنیم، ولی ما خودمون اینو قبول نداریم اصلا که دلیل وجوب عده به خاطر حرمت ما باشه، ما اینو رد میکنیم اصلا، میگیم کی گفته که دلیل وجوب عده به خاطر حرمت ما، چه نصی دلالت کرده؟ نص نداریم اصلا، یک لفظی است که در کلمات فقها اومده، لذا ما نصی نداریم که نحو منصوص العله این وجوب عده رو دائم مدار حرمت ما کرده باشد، تا اینکه شما بگید که این استدلال عدیل هست به خاطر اینکه چنین محظوری اینجا پیش میاد. این اولا، و ثانیا اونایی که گفتن حرمت ما مقصود اجنبیه است، که اجنبیه رو دو قسم تقسیم کردن، اجنبیه محترم، اجنبیه چی آقا؟ غیر محترم. اونا مقصودشون این نیست. حالا در هر حال ما که این اصل دلیل ندونیم این وجه رو دیگه، خب طبعا این اشکال اولشون به هیچ وجه وارد نمیشد. بعد حساب حداقل هم که این دلیل حرمت ما استدلال نکرده. البته بفرمایید بله، یک اشکال اون حرف دومیه، ما حالا نوبت به اون نمیرسه، نمیخوام اون رو بگیم، میخوام بگیم که این اشکالی که ایشون کرد اگر مبتنی بر اون وجه باشد، اون اقتضای این اشکال رو چی آقا؟ نداره، همین مقدار جواب ایشون کافیه. ما ظرفا به اینکه اشکالی فی نفسه هم وارده که گفته اصلا بخاطر اقتضا انصابه، بخاطر اون ما فجور واقعی هست، توجه فرمودید، ما در اشعار اصلا نمیخوایم میگیم اینا رو، این ادله رو میگیم بعدن رد میکنیم جدا جدا. خب در مجموع غرض این است که این اشکال اول ایشون فقط در یک فرض، ما سه تا دلیل اینجا قامه کردیم، اگه گفتی سه تا دلیل چی بوده برای حرف ایشون؟ در سه وجه گفتیم، سه فرض، سه فرض چی بوده آقا؟ بگی
یکی نصوصه، یکی دیگه چی هست آقا؟ اختلاط انصابه. سومی چی هست آقا؟ حرمته. عرض کردیم اختلاط انصاب و اون نصوص نمیتونه اقتضار داشته باشه قطعا، حرمت میتونه اقتضار داشته باشه، ولیکن ما اصلا قبول نداریم که این مبنای دلیل این دلیل حرمت ما غیر باشد، خاطر وجوب عده به خاطر این جهت باشد. این اصلا ما منکری معنا هستیم، اصلا نسی دلالت بر این مطلب نمیکنه. این لفظیست که در کلمات فقها اومده، استظهار کردن و استنباط کردن از ادله. توجه فرمودی؟ خب دلیل دوم ایشون بر رد چیه؟ حالا رد صاحب حدائق این است که گفته این خبر دوم، خبر دوم که ایشون میگه، چون صاحب خبر دو، صاحب حدائق دو تا خبر آورده، یکی همون خبر اسحاق ابن جریر هست، دومی هم خبر علی ابن شعبه است در توحف. التفات فرمودی؟ خبر ثانی که اینجا در این عبارت میگه ایشون، مقصود خبر توحف هست، خبر اول مقصودشون خبر اسحاق جریر هست که میخونیم. میگه این خبر ثانی یک عبارتی دارد و اون این است که اگر چنانچه در صورتی که این برای این که زنای غیر صورت گرفته، این عده رو باید او بگیرد، باید رحم رو استبراء بکند در جایی که بداند که غیر، یعنی این زنا از غیر بوده، زنا کرده. این تعلیل است وجوب استبراء بر زنا غیر، ایشون میگه خب این دلالت دارد که پس بنابراین اگر در غیر ندونی که با غیر زنا کرده یا نه، یعنی شخص زوجی که میخواد با این مزنیه بها ازدواج بکند، خودش را بداند که عملی نسبت به ایشون زنا کرده و مرتکب شده، این رو بدونه، اما نسبت به غیر چی آقا؟ ندونه. خب این خبر ثانی اقتضا میکنه که در این فرض که خودش را میداند که زنا انجام داده اما غیر رو نداند، نباید استبراء واجب باشد، در حالی که شما صاحب حدائق فتوا نمیدید، شما میگی مطلقا. حالا چه غیر زنا کرده باشه چه زنا خودش هم باشه، مطلقا میگید که این استبراء برای چی هست آقا؟ واجب. حالا وقتی که این خبر تو حفظ میکنی، معلوم میشه که ایشون به کجاش استدلال کرده، اما یک زیدی دارد که این رو ایشون گرفته و نقض کرده. خب عرض ما این است که نه، این حرف درست نیست، ولی این دلیل رو، این وجه رو ما رد کردیم، گفتیم نه این چنین ظهوری ندارد، نداره. ما نص رو میخونیم و علا فرض این که استشعارم بشد، این اسباب حکمته، اسباب منصوص العلل نیست که دار مدار اون باشد. ما نمیخوام بگیم که این فجور یا این که از ماء غیر و جایی که بدوند اونجا علت منصوصه هست، مضابطه علت منصوصه در اینجا نیست که حکم دار مدار او بشد، دار مدار مطلق خود نفس این زناست. لذا شاهد ما صحیحه اول، اون صحیحه که ساق ابن جریر باشد، اونجا گفته که از ماء فجور، یعنی اشعار دارد که این ماء من حیث این که ماء فجور هست باید استبراء رحم بشه. ببینید آقا ماء فجور مگه اختصاص به زنا غیر دارد؟ مگه خود این آقایی که بخواد ازدواج بکنه قبلا با این زنا کرده بود، ماء او مگه ماء فجور نیست؟ پس این نفی میکند اون استظهار رو. صاحب حدائق هر دو خبر رو با هم ملاحظه میکند، اون صحیح اول من حیث انه ماء فجورون، ما از این حیث گفته که این رحم باید استبراء بشد، این ماء فجور فرق میکنه به این که زنای غیر باشد یا زنای خود همین شخص باشد؟ فرقی ندارد. لذا این دلیل دوم هم، اشکال دوم ایشون هم وارد نیست. اشکال سوم ایشون این است که بله اختلاط انصاب که گفتش میاد، یعنی رد سوم ایشون بر صاحب حدائق اینه که آقا که شما میگید عده واجبه ای صاحب حدائق و کسی که با شما موافقت کرده، خب اگر حرف شما رو بشکافیم یا از کلام شما، تلویح کلام شما، بعضی از شما هم تصریح کردید استفاده بکنیم، این است که این عده واجب است به خاطر اینکه جلوی اختلاط انصاب گرفته بشه. خودش هم گفته صاحب جواد، هم اول گفته که معیدین به اطلاق ما دل على العده بالدخول والما و ان الحكم فيها اختلاط الانساب. برای قائلین به وجوب عده که صاحب حدائق امثالون باشد این استدلال آورده، بعد حالا دارد در اشکال سوم اینو رد میکنه، میگه که گفت اختلاط انساب میشه نمیشه به خاطر همون معروف للولد الفراش، بله الولد للفراش و للآهر الحجر. اون روایت میگه که در اینجا اصلا کلن در موارد این چنین اختلافی که بین زانی و بین اون شوهر اصلی اختلاف بشه در انساب، حرف اون شوهر اصلی مقدم است و محکم بلد ملحق به او میشد. خب شرع این حکم رو کرده، در شرع ثابت شده، نص فتوا بر این هست. حالا این اختلاط انساب تا از پیش نمیاد اصلا، تا اینکه بخوایم بگیم عده واجب است بخاطر که جلوی این اختلاط انساب چی آقا بگیره، نه این نمیتونه وجهش باشه. ایشون این رو رد اون قرار داده، گفته شمایی که میگید عده واجب است برای خاطر اینکه جلوی اختلاط انساب گرفته باشد، بدانید که اختلاط انساب پیش نمیاد به خاطر اون روایت، ولی اینکه این آقا عده، این زن مدام چی آقا نداشته باشه، فوق شبه گوش میاد دیگه، خب اختلاط انساب که پیش نمیاد. این اشکال ایشونه. جوابش این است که اصلا صاحب حدائق که به این استدلال نکرده، اصلا دلیل صاحب حدائق که اختلاط انساب نبوده، اصلا کی گفته دلیل اختلاط انساب هست؟ اصلا ما قبول نداریم رو، شما به اینها نسبت دادید که این اختلاط انساب هست، یا استظهار کردید یا کسانی استظهار کردند و شما نقل کردید، اگرم گفته باشن استنباط کردن، نص نداری بر این تعلیل شده باشه آقا عده واجب است به خاطر عدم اختلاط انساب، نص نداری، توجه فرمودید، لذا نمیشد که این مطلب رو قبول کرد، اصلا این اصل این مبنا درست نیست، توجه فرمودید؟ بله مدافع، بله بفرمید.
نفس عده یعنی فرمایید که چی تعبدیه یا واقعا برای ارشاد به عقلایی؟
نه تعبد محض توقیف هست، ما توش موضوع داره، موضوعش چی هست آقا؟ وجوب عده ما غیر، وجوب عده در نصوص از ماء غیر هست.
وفات چیه؟
بله
عده وفات حتی دخول هم نشده باشه باید عده وفات نگرده، ما غیر هم در کار نیست.
نه عده ما
تعبدی محض،
الان عده وفات رو داریم میگیم به خاطر بله اون یه قسم دیگری از عده است، عده مطلقه الان جا مقصوده، عده بازم اونم عده هم باشد باز اون مربوط به غیر میشد دیگه، اما اگه به ما بخواد ما این رو بگیم از ما غیره، یعنی ما غیر اینجا لحاظ شد در عده مطلقه داریم میگیم، در عده مطلقه ما غیر بله نه موضوعش داریم میگیم، منافات نداره تعبدی محض موضوع دارد دیگه، در اینجا این تعبدی محض موضوعش ما غیر هست در عده مطلقه،
دخول ما
غیر که نمیشد مگر با دخول دیگه آخه دیگه، بله این موضوعش همون ما غیر هست، رحم استبرابش غیر، اما اون که اون غیر محترم باشد یا فاجر باشد یا نباشد اینها دلیل نیست، اگرم بیاد مثل ما فجود در این موثقه اسحاق این از باب چی هست آقا؟ حکمت هست در بیان میشد، موضوع ما غیر هست. بله
استاد اگر بفرمایید دخول در
بله
نفرمایید ما غیر
بله حالا دخول بله درسته دخول یعنی ولو اینکه این ما هم انزال هم نکرده باشد به مجرد این دخول عده هست، درسته البته در نص هر دو اومده انما العده للماء، این نص توجه فرمودی و دخول هم دارد هر دو صحیحه، ما تا از جهت تعبد ما بخوایم دارمدار دخول میشه، دیروز هم عرض کردم درسته دارمدار دخول، اما از جهتی که به قول معروف که وجه دیگر موضوع رو یا جزء مون دیگر موضوع رو یا اینکه اون ملاک دیگری که در نص اومده ماء هست، ماء اما ماء غیر مقصود است اینجا، چون ما میدونیم که در عده رجعیه که ماء خود شخص هست اینجا موضوع عده واجب چی آقا؟ نیست نسبت به زوج خودش، توجه فرمودید؟ بله خب این وجه ایشون هست و رد ایشون تحصل از این که اشکالات صاحب حدائق به جواهر حدائق وارد نیست. بله 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 حالا میگیم دیگه
بعد از دو سال با هم جدا هستن، مثلا زندگی
بله بله.
خب
بله. نه کی گفته این رو؟ نه لازم نیست. نه عرض میکنم یعنی
مثلا یک روز زندان بودن.
آره یعنی ما بدونیم که
زن و مرد بودن شرعاً. زن و مرد بودن اما بعد از 3 سال تازه حکم طلاقشون جاری شده. خودو عزیمت باید زن تعهد مرد اگه باشه باید عده بگیره زمین.
یعنی دخول سبب هست ولو اینکه قبله هم باشد یعنی مدتش هم منقضی باشد این اثبات میشد که دخول ملاکه. دخول ملاک هست. ما ملاک نیست این خودش
باید.
اگر این زن و مردی که الان 10 سال جدا بودن از قبل که باش ازدواج کرده بوده دخول نکرده بود الان دیگه ادعای لازم نیست. خب همینجا شما ملاحظه بکنید همینی که الان 10 سال با هم جدا هستن این زن و مرد این عقدی که بستن یا دخول انجام گرفت قبلا یا نگرفت. اگر دخول قرار انجام گرفت عده هست پس معلومه دامده دخوله مجدد دخوله ولی اینکه ما هم نباشیم چون که این 10 سال که ما که باقی نمونده که توجه فرمودید. پس ملاک دخوله. این است که نصوصی که گفتیم در مقام در مجموع. آقا وقت دیر شده چون ما یک کمی وقت داریم میخوام که این بحث به امروز تمام بکنیم اجازه بدید. بله بقیه اشکالات من همینجا هستم در خدمت شما تمام سوالات رو ان شاء الله جواب میدیم. عرض بکنم که در مجموع آقا در اینجا ما سراغ ادله میریم. اونایی که قائل شدن به قول مشهور عمده دلیلشون دو تا وجهه. یکی همین قضیه حرمت ما و اختلاط انصاب هست که جوابش داده که این حرمت ما هیچ دلیلی نداره. توجه فرمایید اختلاط انصاب هم که جوابش داده شده این اصلا دلیل ندارد. اصلا عمده ردش این است که دلیل نص نداریم ما که دار مدار حرمت ما باشد یا به خاطر سد از اختلاط انصاف باشد. مضافم به اون اشکالی که صاحب جواب کرده و گفته. دلیل دوم اینا اون نصوصی وارد شده در جواز عقد جواز تزوج با متعتن با زن زانیه مزنیه با چند تا روایته میگه که نسای مدینه فواسق هستن فلان هستن زانیه هستن ازدواج گفت لا بسه. یا یک شخصی بوده که اون زنا هست فلان هست حضرت بود که آیا رو پشت بونش علم نصب میکند یا خیر گفت نه علایاله گفت که این مانع نشد در زنای زانی مشهور من هست که قبلا هم در بحث ابتدای نکاح گفتیم اما که مشهور نباشد ازدواج به او منعی که آقا ندارد. الا ایالن اطلاقات نصوص دال بر جواز نکاح باز مزنیه بها باز زانیه این رو استلال کردیم که خب معلوم میشه که وقتی که باز زانی جایز چه میشه که ادو بگذره چه نگیره چه بگذره چه نگذره اطلاق بره دیگه. جواب اینم یک کلمه هست. تمام این نصوص نظر دارد هم سائل و هم امام که مجیب هست به اصل جواز نکاح. اما این که الغا بکند اعتبار عده را آیا شرط است یا عده یا خیر اصلا نظر بون کیفیت ندارد. مثل کلوم امسک نمیموند که این دلالت بر جواز عقد دارد جواز بر دلالت بر جواز دلالت بر طهارت اون موضع عز کلمه چی آقا نمیتونه داشته باشد چون نظر بون حس ندارد. این نصوص فقط نظر دارد به اصل تجویز و جواز نکاح و زواج با زانیه مادام لم تکن مشهوره. اما اینکه الغای اعتبار عده بکند نظر ندارد. خب اما کسانی که با مشهور مخالفن خب دو تا طایفه نصوصی. طایفه اول نصوصی که آقا صریحه که عده دال مدار دخوله نصوصو خوندیم دیروز چند تا روایت صحیح هست که حضرت فرمود که اذا ادخلهو وجب الغسل و وجب الغسل و المهر و العده اذا التقى الختانان وجب المهر و العده. این نصوص یکی و دوتا نیستن صحیح هم هستن چند تا و روشنه. خب وقتی که اینجا به زنا دخول کرده داخل در این اطلاق میشد نفیش اثبات نفیش نیاز به مغیر فرمودی. خب الان به قول معروف که میگن توب در زمین ماست یا غیره
اینا باید اثبات بکنن قائلین به اینکه در اینجا استراحت نداره برای زانیه. دلیل دوم آقا نسل خاصه، نسل خاص روایت اسحاق بن جریری که خوندیم مستحضری دیگه تکرار نمی کنم. و علاوه بر این روایت دومی هست از توحف. بله روایت اول که دیروز خوندیم دلیل ثابت شد، اثبات دادم شد، سندش هم که صحیحه. روایت دوم اینه انه سئل عن رجل نکح امرأة على زنا، یعنی با اینکه او زانیه بوده مزنیه بها بود، ای حل له ان يتزوجها، خب با یک زنی به اصطلاح که زانیه هست یا با او قبلا زنا کرده الان میتونه با او ازدواج بکنه یا خیر؟ فقال یدعها حتی یستبرعها من نطفته و نطفت غیره، هر دو رو دارد، چه نطفه خودش باشد چه نطفه غیرش. این خیلی خوب جواب خوبیه برای صاحب جواهر، عجیبه که خبر ثانی اینجوری چرا چون گفته ادلا یؤمن منها ان تکون قد احدثت من غیره، این رو ایشون استدلال کرده برای اینکه پس اذا امن من احداث غیره من زنا غیره فیجوز. خب صدرش شما توجه نکردید مگه صدرش دارد که من نطفتی و من نطفت غیره، هر دو رو گفته، این تعلیل برای اون نطفت غیره فقطه، اما نطفتی محفوظه. آره آدم فقیه هم که باشه خب در مقام این که رد خصر به خود رد بکنه خلاصه یک استدلال میارد، اما استدلال گاهی تام نیست. عرض میکنم خدمت شما به این که این روایت هم دارد که استبعا بکنه، لذا این دلالتش تامه، سندش ضعیفه، لکن در ذیل شرط مثال خوبی داره، انما مثلها مثل نخلت اکل رجل من ثم اشتر آها فاکل منو حلالا الاخر. آقا مقتضای صناعت این است که مشهور گرچه فتوا دادن به اصطلاح عدم ثبوت عده، لکن روایت صحیح هست، روایت اول صحیح بود، دلالتش تامه و مخصوم اطلاقات هم که مقبیشه معیدشه، ما نمیتونیم دست از این نصوص بکشیم به خاطر اعراض مشهور، اعراض مشهور موجب بند از نظر ما نیست، فلذا این روایات کافی هست و باید فتوا بدیم چی آقا؟ به ثبوت عده برای زانیه و همچنین عدم جواز نکاح، چون روایت اسحاق بن جریر بر عدم جواز نکاح قبل از عده دلالت داشت. نعم اذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها، مفهومی چی میشه؟ اگر استبراء نکرده از ماء فجور لا يجوز له ان يتزوجها، خب مفهوم حجته. ما ذلک آیا حرمت ابدی مترتب میشد یا نه؟ مشکل. چرا؟ به خاطر یک جهت، اون یک جهتش اینه که نصوصی که ما تا به حال قبلا خونده بودیم که تزوج بالمعتده، اون همه اینها ظهور داشت در معتده از شوهر قبلی یا متوفا، توجه فرمودید؟ فقط یک روایت هست که به اطلاقش میشد مثلا مهم اطلاقه و اون اینه تزوج المرء فی عدتها، سوال اینه یا تزوج المرء فی عدتها آیا جایزه یا نه، ولی این هم مقصود از عدتها همونه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی گفته که با مرء در حال عدتش ازدواج کرده جایز است یا خیر، این منصرف اولی و ظهور ابتداییش همین است که شخصی که زنی که به اصطلاح از شوهر قبلی یا بخواست، لذا این نصوصی که الان در این مقام بوده 10 تا نصه 6-7 تاش تصریح کرده، تصریح دارد که توفی انها زوجه ها، بعضش هم تصریح کرده به این که مطلقه هست، زوج قبلی رو طلاق داده در عده هست. فقط یه 2 تا نص هست که به این تعبیری که گفتیم دارد، لذا این نصوص قوت احتمال دارد، یعنی قوت انصراف دارد از زانیه اصلا. اما با فرع قبلی ما منافات ندارد. دو تا فرعه، یکی این که خود این مرعه معتده به عده وفات یا عده طلاق کسی که باش میخواد نزدیکی بکند تارتن به زنا هست، اون مربوط به فرع قبلی میشه، با اینجا اشتباه نگیری، اون که ما متعرض شده بود که نداره گفتیم داره. اما اینجا الان خود این مرعه عدهش به خاطر زنا باشد، این نصوص مقام ازش انصراف دارد. انصافا انسان وقتی که نصوص نگاه بکند اصلا میبیند که انصراف داره از اونجایی که مرعه عدهش به خاطر زنا باشد. اتفاق فرمودید لاقل فتوا نمیشه داد، اما احتیاط چرا ثابت هست؟ بنابراین به احتیاط باید اجتناب کرد از این مزنیه باهایی که قبل از عده باش زنا شده یا تزوج شده. البته بعدا به ذهن شما ممکنه شبهه برسد بعد از مطالعه، قبل از مطالعه این شبهه ها نمیرسه، و اون است که خب این زن و مرد هر دو که زانیه باشن این استبرا معنا ندارد که قبل استبرا بعد استبرا چیه. پس نگو که زنای به مزنیه باها قبل استبرا رحمها، لااقل بگی تزوج به مزنیه باها قبل استبرا رحم. حالا این زن زنا کرده الان آدم شده، حضرت هم بهش فرمود که شما این رو امتحان بکنید، خودتون عرضه بکنید به عنوان زنا، اگر چنانچه او رو آورد پس معلومه که آدم نشده، توبه نکرده، خب حالا اگر امتناع کرده معلومه درست شده، میخواد یه الان تزوج بکنه با او، این جا خب البته باید رحمش استبرا بکنه، این مزنی با اینجا فرق داره، روشن مزه بله. اما اگر تزوج در کار نباشد بخواد این شخص زنا بکند با او، اونم زانیه هست اینم زانیه هست، خب اینجا استبرا اینا اصلا معنا نداره که استبرا کنه که چی. اینجا چرا شما فرض کردید که فی تزوج بالمزنیه بها او زنا بها قبل استبرا رحمها، چرا عطف کردید او زنا؟ جوابش این است که حالا اگر چنانچه این اتفاق افتاد با این زن قبل از استبراء رحم از غیر مثلا زنا کرده دوباره، اگر این اتفاق افتاد بعد از این اتفاق حالا اینا پشیمون شدن هر دو توبه کردن حالا میخوان ازدواج بکنن، اگر که اتفاقی افتاد یجوز هم لا، لذا استبعاد ندارد. معذرت میخوام، شاید وقت دیر شده باشه، اما من در خدمت شما هستم والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجازه هدایت تا معلومات